بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بحثی که امروز داریم مربوط به مقامات اولیا و کرامات اونهاست. علت این که این فصل را ما گشودیم این است که در مکتب جناب آقای ابن تیمیه مقامات انبیا و اولیا خیلی پایین آمده، و همچنین در مکتب شاگرد ایشان جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب مقامات اولیا درست شناخته نشده. تصور شده است که اینها مانند یک انسانهای معمولی هستند، فقط از این نظر که به مقام رسالت یا ولایت رسیدند پیام آورند از جانب خدا و بس. اما خود اینها مقامی دارند، خداوند عالم به اینها قدرتی داده است، در مکتب اینها مطرح نیست. یعنی این بخش را نادیده گرفتند، و اگر اینها به قرآن مراجعه می کردند می دیدند که نخیر، اولیاء الهی دارای مقاماتی هستند، حتی می تونند در این جهان در تکوین تأثیر بگذارند، البته همه اش به اذن الله تبارک و تعالی. مقدمتاً عرض می‌کنیم که انسان دارای قدرت فوق العاده باشد دو راه دارد. یک راه این است که تن را فراموش کند، فقط به روان بچسبد و از طریق درون‌گرایی به مقامی برسد که بتواند کارهای خارق العاده انجام بدهد. این راه راه همون مرتضان است، کسانی که اهل ریاضتند کارشون اینه، تن را رها میکنن، به روان میچسبن، درون گرایی میکنن، اون قدرت های نهفته‌ای که در روح روان انسان است بیرون میکشن. مرتضان هند را ببینید، گاهی یک نفر یک سال است که روی یک پا ایستاده، گاهی روی میخها خوابیده، سنگ را هم بر سینه‌اش میشکنن طوری نمیشود. اینها در حقیقت این قدرت را کسب کردن از طریق ریاضت، اون هم ریاضت های مشقت آور که در اسلام همگی حرام. اما راه دیگری دارد که اون راه راه مشروعه، حتی غیر انبیا هم میتونن به این کمالات برسن. اون این است که از طریق اطاعت اوامر و نواهی خدا به این مقام عالی برسن. خداوند منان قدرت فوق العاده به اینها عطا فرماید. و این از روایتی که علمای اهل سنت و شیعه هر دو نقل کرده اند که پیامبر اکرم فرمود بنده من در صورتی برای من محبوب تر می شود که هم فرائض را انجام دهد و هم نوافل را. اگر بنده من فرائض را انجام داد، نوافل لیلیه و نهاریه را انجام داد، به تدریج در او یک روزنه ای به قدرت‌های عجیبی پیدا می شود. عبارت اینه، در حدیث قدسی هست، امام از حدیث قدسی نقل می کند: ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. نوافل و فرائض را انجام داد، محبوب من می شود، نه مکروهی نه حرامی. واجبات نوافل را انجام داد، شد مجسمه اطاعت. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، اگر دوست داشتم گوش دیگر پیدا می کند، غیر از این گوش ظاهری گوش برزخی پیدا می کند. من گوش او می شوم که با اون می شنود، صداهایی را که بنده و جناب عالی نمی شنویم او می شنود. و بصره الذی یبصر به، من چشم او میشوم، او با اون چشم چیزهایی که ما نمیبینیم او میبیند، و یده الذی یبطش به، من دست او میشوم که با اون دست حرکت میکند، حمله میکند، دارای قدرتی میشود که باب خیبر را میکند، و رجله الذی یمشی بها ان سألنی لأعطیته و لئن استعاذنی لأعذنه، ان سألنی لأعطینه و ان استعاذنی لأعذنه، از من بخواهد دعایش مستجاب میشه، اگر به من پناه ببرد پناهش میدهم. این مقام مال همه نیست، مال اون جمعیتی هست که در طول عمر گناهی نکند، مکروهی مرتکب نشود، در حقیقت بشود مجسمه اطاعت، اون قدرت های درونی آشکار میشود، چشم برزخی، گوش برزخی، قدرت برزخی به جایی میرسد که اگر دعا کند خدا لبیک میگه، و اگر پناه بخواهد خدا پناهش میدهد. انبیا و اولیا از این راه این قدرت ها را پیدا کردند. اگر الان برای انبیا و اولیا قدرت هایی کراماتی نقل کردیم تعجب نکنید. این حدیثی است که هم علمای شیعه نقل کرده و هم سنی. از سنیان کتاب بخاری جلد 8 صفحه 131 باب ما جاء فی الزکات، این حدیث هم در کافی کلیلی جلد 2 صفحه 352 با اختلاف مختصری نقل شده، بنابراین در دو کتاب صحیح عند الطائفتین آمده که اگر اطاعت کردی دیگه انسان عادی و مادی نیستی، بلکه قدرت فوق العاده پیدا میکنی. حالا برگردیم به خود قرآن. آیا در قرآن برای بشرهایی که اهل اطاعت و تقوا هستند چشم و گوش اونها حساب دارد، دست و پای اونها حساب دارد، با من یکسان است؟ خیر، یکسان نیست. ملاحظه بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، ای افراد با تقوا، ای افراد با ایمان، اگر تقوا پیشه باشید، نه یه روز تقوا داشته باشید، تقوا پیشه شما باشید، شما بینش عجیبی پیدا میکنید، بینش جدید، یجعل لكم فرقانا، به شما یک بینشی میدهد که فوراً حق و باطل را از هم جدا میکنی. این یکی از مقامات اولیاست، یکی از کرامات اولیاست، با یک بینش، اون هم بینش خاص، حق و باطل را تشخیص میدهند. ان تتقوا الله، این شرط جزایش، یجعل لکم فرقانا، در میان شما خدای قوه قرار میدهد، حق و باطل را از هم جدا میکنه. ولذا ما گفتیم امام معصوم اگر در میان مردم باشد هیچگاه این نهله ها و اختلاف ها پیدا نمیشه. این همه مکتب هایی که الان درست شده همه و همه به خاطر این است که یا امام معصوم مراجعه نشده و یا امام معصوم در ظاهر در میان ما نیست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسانی هستند 4 قدم 5 قدم به سوی ما بردارند، ما فورا راه های هدایت را به روی اینها باز میکنیم. معلوم میشود تقوا اثرش بینش جدیدی است. معلوم میشود جهاد نفس، کسانی که نفس را در حقیقت بگیرند و این نفس سرکش در اختیارشون باشد، خدا اینها را به اون مقاصد واقعی هدایت میکنه. از همه این آیات استفاده میشود یکی از آثار تقوا و پیمودن راه حق، بینش خاص در افراد، فورا حق و باطل را تشخیص میدهند. این یک مرحله. البته این اختصاص به انبیا و اولیا نداره، کسانی که واقعا طبق آیه قرآن تقوا پیشه باشم، واقعا نفس را بر عهده بگیرم، اینها بینش خاصی و دیدگاه خاصی پیدا میکنم. دوم، کسانی که اهل تقوا باشند گاهی قدرت بر تخریج بدن پیدا میکنم. به قدری بر نفس مسلط است، اهل تقواست، 50 سال است که گناه نکرده، خراف نکرده، خدا به او قدرت میدهد که روحش را از بدن جدا کنه، تخلیه کنه. ما کسانی را دیده بودیم که اهل تخلیه بودند. البته دکان نبود برای اونها، یک کرامتی در اونها بود که ما مطلع بودیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله طباطبایی، از ایشون پرسیدم، مرحوم آقای سید علی قاضی اهل تخلیه بود؟ فرمودیم کمترین کار بود برای او که هر موقع بخواهد روحش را از بدن جدا کند و بعدن به بدن برگرداند، اهل تخلیه. البته کسانی که مادی اند و انرژی اند و اصلا در این مسائل وادی ها نیستند، میگن آقا این افسانه است. البته برای اونها افسانه است، چون ندیدند حقیقت. راه افسانه زدن همینه و الا واقعیات بر خلاف آنه. سوم، کم کم کسانی که اهل تقوا هستند، اهل بینشان، رجال الهی، کم کم اجسام لطیفه را هم میبینم. بنده نمیبینم، او میبیند. اسرار لطیفه را میشنوند، من نمیشنوم، او میشنوم. جناب مریم در حالی که دور از مردم هست، شاید در سن 14 سالگی کمتر و بیشتر، جبرئیل را میبیند. جبرئیل البته متمثل در این به صورت یک انسان زیبا. چشم من یارای دید او را نداره، صدای او را نمیشنود، اما مریم عذرا که حقیقت و کانت من القانتی، پیوسته اهل اطاعت و تقوا بوده، دارای چنین قدرتی پیدا میکند که اجسام لطیفه و اجسام برزخی را میبینند. البته ملائکه به صورت اجسام لطیفه برای اونها متمثل میشود. در باره مریم می‌فرماید فتمثل لها بشراً سویا، به صورت یک انسان کامل متمثل شد. بعداً با مریم سخن گفت، مریم هم سخنان او را شنید. شما آیاتی که در باره مریم هست مطالعه کنید. هنگامی که متمثل شد، مریم گفت من به خدا پناه می‌برم که اگر نظر سوی داشته باشی. گفت نه بابا، من مأمور الهی هستم به تو فرزندی بدهم. امیر مؤمنان با پیغمبر اکرم در غار حرا، صدای جبرئیل را علی میشنود، حتی گاهی چهره جبرئیل را میبیند. رسول گرامی فرمود علی جان انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبیین، تو به مقام نبوت نرسیدی، اما این کمال را دارد که جبرئیل را ببینی و صدای او را بشنوی. صدا را شنید، پیغمبر اکرم فرمود این صدای فرض کنید جبرئیل است یا ناده شیطان است که از معبودیت خود مایوس شد. بنابراین رؤیت جبرئیل کار انبیاست و کار اولیاست. این قدرت را خدا به علی داده، به جناب مریم داده، این صور برزخی را و اسماء برزخی را ببینند و بشنوند. البته من دارای چنین مقامی نیستم، شما هم نیستی، نباید منکر بشویم. این آیات قرآنی است. لولا اینکه در این مکتب، مکتب جناب ابن تیمیه و جناب محمد ابن عبدالوهاب، مقام اولیا پایین آمده، من این بحث را باز نمی کردم. همینه، نه هم بینش جدید پیدا می کند، یجعل لکم فرقانا، هم می تواند اجسام لطیفه را، برزخی را ببیند، اصوات شیاطین و اصوات ملائک را بشنود، چهره اونها را ببیند، گاهی هم باداتر. در تکوین به اذن الله تصرف میکند، در آدم آفرینش تصرف میکنه. خالق خداست، مدبر خداست، اما گاهی به بندهش به خاطر تقوا، چون راه تقوا را پیش گرفته، گوش خدا شده، دست خدا شده، پای خدا شده، یعنی مظهر قدرت حق شده، در آدم آفرینش اثر میگذاره. بریم سراغ سوره یوسف. آنان که مقام انبیا را میخوان بشناسن، بریم سوره یوسف. خبر آوردن که پدرت بر اثر فراق تو نابینا شده. یوسف گفت، کدام یوسف؟ که 40 سال کمتر و بیشتر پا از مرز بر نداشتی. در مقابل سخت‌ترین امتحانات سرفراز در آمده. جوانی است قدرتمند و زیبا، در برابرش زیباترین زنان مصر، اون هم با اون قدرت، گفت معاذ الله. باید زندان بروی، گفت بر زندان میروم، ساده ها در زندان هست، گناه نکنه. این غیر از منه، این باید دارای مقامی باشد، قوه و قدرتی باشد. خداوند مدنان به او قدرت میدهد، گفت اذهبوا به قمیسی هازا، این پیراهن مرا ببرید، بعدن چه کنید؟ فالقوه على وجه ابی، بیاندازید بر صورت پدر من، یأت بصیرا. فلما انجا البشیر و القاه على وجهه فرتد بصیرا، بشیر آمد پیراهن را بر صورت یعقوب انداخت، انسان نابینا شد بینا. این کار یوسفه، این اراده یوسف است که در تکوین اثر میگذارد. البته این اثر مال چهره یوسف، دست یوسف و اراده یوسف است. قمیص در حقیقت یک نوع سبب و بهانه است، و همه و همه به اذن الله تبارک و تعالی. خدا به این بنده لائق، بنده پاک، 40 سال به خاطر اینکه گناه نکند در بند است، در قربت است، این مقام را داده که اگر اراده کند، اراده او یکی از اسباب بازگشت نابینا به بینا بشه. خب چرا ما درباره انبیا اینقدر کوتاه بیاییم؟ اگر واقعا یوسف در این مسئله مدخلیت نداره، پیراهن یوسف مؤثر نیست، خواستن یوسف مؤثر نیست، این همه مسئله چیه؟ بشیر بیا و پیراهن بنده را ببر و بنداز بر صورت پدرم، اون هم بیاید موقعی که میفکرد بر صورتش فرتد بصیرا. باز اشتباه نکنیم، جهان جهان اسباب مسببات است، همه اسباب مسببات و یکی از اونها اراده یوسف است، برمیگردد به اذن خداوند متعال. حالا بریم سراغ غیر انبیایی که پاک دامنن. جناب سلیمان بلقیس را اسیر کرده، بلقیس را میارن. به اطرافیانش گفت قبل از آنی که این ملکه یمن، ملکه سبا بیاید، تخت او را بیارید. اجکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین. یه نفر از به اصطلاح یارانش که در کنارش نشسته بود عرض کرد سلیمان عزیز، من تخت بلقیس را قبل از آنی که این جلسه ما به آخر برسد حاضر میکنم. بین جناب سلیمان و تخت بلقیس 100 کیلومتر فاصله است. فلسطین کجا و یمن کجا؟ قبل از آنی که این مجلس پراکنده شود، یعنی از جای من برخیزی، من میارم. ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین. یکی از اونها گفت انا آتی که به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین، من دارای چنین قدرتم. حالا این فرد که بوده، قرآن ساکته، ما هم درباره او ساکتی. میگن آصف برخیا، او باشد یا نباشد از اصحاب سلیمانه، اما خواهرزاده سلیمان گفت نه، من زودتر از این حاضر میکنم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، تا چشم به هم بزنی من تخت را از سبا میارم در فلسطین در برابرت. یا ناگهان تخت در برابر سلیمان حاضر شد. آیا این حرکت سختتر از حرکت نوره؟ سریعتر از حرکت نوره؟ آیا این در و دیوار فاصله نشد؟ نخیر، اینها از نظر من و شما فاصله اند. رجال الهی که اهل طاعتند، گوششون گوش خداست، چشمشون چشم خداست، دستشون دست خداست. برای اینها این در و پنجره و این پیکرها مهم نیست. سلیمان ناگهان در برابر خودش دید. اینها کسانی هستند که در کنار سلیمانند. خود سلیمان چطور؟ این آیات قرآنه. جوانان عزیز، مقام انبیا و اولیا را کم نگیرید. خیال نکنید که اینها فاقد قدرتند، یه انسان عادیان فقط پیام آور. نه، اینها دارای ولایت تکوینی هستند. ولایت تکوینی نه به این معنا که مدبر جهان، کارگردان جهان. خیر، مدبر و کارگردان و خدا و خالق خداست. اما اینها در سایه اطاعت به جایی میرسند که خدا میفرماید کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. اینها اطرافیان سلیمانند. در یه لحظه تخت بلقیس را آورد در برابر سلیمان. قصرها مانع نیست، در دیوار مانع نیست، که گونه آمده از خدا میدونیم. اما خود سلیمان، برگردیم ببینیم خود سلیمان چگونه است. و سلیمان الریح عاصفه تجری به امره الى الارض التي بارکنا فیها و کنا بكل شیء عالمین. اما خود سلیمان هم دارای قدرتی، خدا باد را در اختیار او نهاده. باد به فرمان سلیمان حرکت میکند. من درباره قالیچه سلیمان و این کرمات حرفی ندارم، نه نافیم نه مثبت. آیه میخونم ولی سلیمان الریح، این بادی که حرکت میکند این در اختیار سلیمانه. تجری این باد به امرهی، به امر سلیمان، به ارض بل الى الارض التي بارکنا فیها. میره به یک نقطه ای، حالا با کشتی میخواد بیاید، با هواپیما میخواد بیاید، در هوا میخواد بیاید، تجد ارض میخواد بکند. آیه اینها را متذکر نیست. اما این وسیله کون، این باد عظیمی که حرکت میدهد کشتی ها را، سلیمان را از یه نقطه به نقطه می آورد تحت امر اوست. کی حرکت کن، کی بیست، در کدام نقطه ما پیاده بشیم، همه و همه در امر سلیمانه. آیا این مقام مقام یک فرد عادی است؟ چرا درباره انبیا و اولیا این همه کوتاه میگیم؟ ولی سلیمان الریح تجری ریح به امرهی، زمین به سلیمان برمیگردد. درباره حضرت مسیح سلام الله علیه بحث کنیم، ببینیم جناب مسیح را خدا چگونه معرفی میکند. او را یک بشر عادی، خیر، یک بشری که شفا میدهد، نابینا را بیمار میکند، بیماری برس را شفا میدهد. اینی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، من از گلها برای شما مرغ میسازم. فانفخ فی، من در اون فوت میکنم، فیکون طیرا باذن الله. همین موجود خاکی بی ارزش خاص جناب مسیح سبب میشود که این یک مرغ زنده بشه. من و شما چون نه مسیح شناسیم نه علی شناسیم، فکر میکنیم میشود از گل مرغی درست کنم، نیت جناب مسیح اثرگذار باشد. چون قرآن شناس نیستیم، انبیا شناس نیستیم، تا تو به تاریکی علی را دیده ای، زن سبب غیری بر او بگزیده ای. ما اگر اینها را می شناختیم امام شناس و ولی شناس و پیغمبر شناس بودیم، انکار نمی کردیم. بعد این جمله ها را ببینید، و ابر اول اکمه، ابر او صیغه متکلم وحده است، ابر اول اکمه و الابرس و احی الموتا، سه چیز را به خودش نسبت می دهد: شفای کور مادرزاد، درمان بیماری های پیسی، زنده کردن مردان. بگین سکار من میکنم و ابر آب خودش. البته کار کار خداست، همه کارها به اذن خداست، اما خدا اسباب مسبباتی دارد. گاهی اسباب مسبباتش این داروها و درمانهاست. بیمارستانی میرویم، همه اینها محترم، و گاهی هم از طریق اعجاز، از طریق کرامت، برای اثبات نبوت خود دارای چنین مقامی هستند. کجا رفتن کسانی که میگن همه کارها مباشرتاً فعل خداست، همه چیز را فعل مستقیم خدا میدونم، در حالی که بسیاری از این کارها میگن من انجام میدهم. همینطور که شما میگه اکلت و من خوردم، مشیت و من راه رفتم، طالعت و من مطالعه کردم، اینا کار منه. البته به قدرت خدا، میگه اکل فعل خدا نیست، مش فعل خدا نیست، فرض کنید کار دیگر فعل خدا نیست، اما به اذن الهی من انجام میدهم. اینان همین مسئله در اینجا ابر او من الاکمه و ابر الابرس انا و احی الموتا انا. حتی خود قرآن تصریح میکند که عیسی تو این کار را میکنی. آیه دیگر ملاحظه بفرمایید، خدا به جناب مسیح خطاب میکند: و از تخلق من الطیر که هیئت الطیر به اذنی فتنفق فیها فتکون طیرا به اذنی. بعد میگه و تو بر اول اکمه، مسیح میدونه مقامت چیه، تو کور مادرزاد شفا میدی، تو بر او خوبش میکنی. حالا بگو خوب کردن یا شفا دادن؟ شفا اصلش در دست خداست، مجرایش جناب مسیح. و ابرس بیماری پیسی، و از تخرج الموتا به اذنی، مردگان را تو زنده میکنی. بابا خدا میگه مسیح تو میکنی، ما میگیم نه مسیح هیچ کاره است، نه مسیح هیچ کاره نیست، همه کاره به یک معنا خداست. اما این خدا اسباب مسبباتی دارد، گاهی از طریق علل طبیعی و اسباب طبیعی این فیض را میرساند، و گاهی هم از طریق معاجز و معجزات. بنابراین ما نباید نسبت به انبیا و اولیا در این حد کم عقیده باشی. من خیلی کمتر این بحث را گفتم، این ولایت تکوینی را کمتر گفتم. ولایت تکوینی نه ولایت بر تدبیر جهان، خیر، تدبیر خداست، خالق خداست، اما مجاری و اسباب فرق می کند. گاهی انبیا و اولیا مجاری این فیضند و اسباب این فیضند. حالا اینها مربوط است به انبیاء گذشته. حالا که پیغمبر اکرم را در قرآن بخوانیم، که پیغمبر اکرم در قرآن چه مقامی دارد، آیات مربوط به شق القمر پیغمبر اکرم را بخوانیم، این کلام معجزی که خدا به پیغمبر داده دیگران نداده، کرامات معجزاتی که در طول 23 سال مردم قریش و غیر قریش از پیامبر دیدن، معجزات و کرامات مفصل و مرتب، اینها را اگر بخوانیم، عرض میکنیم جناب آقای احمد ابن تیمیه، جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب، دوستانی که از اونها الهام نگیرید، کمی تجدید نظر کنید در باره انبیا و اولیا، تجدید نظر کنید. توحید در خالقیت محفوظه، توحید در ربوبیت و کارگردانی محفوظه، اما گاهی در گوشه جهان خدا حق تصرف به اولیا داده، اراده اینها میتوند کارساز و همه کار رو انجام بده. اگر میبینید امیر مؤمنان قالع باب خیبر میشود، لا به قوت بشریه بل به قوت الهیه، خدا چنین قوت و قدرتی میدهد که این در را بر میدارد، حفظ میکند و این را پل قرار میده. چون که ما با این مسائل معنوی دوریم، سر و کار ما با مسائل مادی همه و همه در لابراتوار و غیر لابراتوار خلاصه می شویم، این مسائل غیبی در نظر ما خیلی عجیبه. و اونهایی که رهروان این راه هم، امام شناس، نبی شناس هم، در قرآن فرو رفته هم، در حقیقت قرآن لحمهو لحمهو شده، انبیا را فرض دیگر و انسان دیگر تصور بکنن. من به همین مقدار در ولایت تکمیلی که مقامات انبیا و اولیا را بیان میکند اکتفا کردم. از اینجا میفهمیم که اگر متوسل شدیم کار ما انجام گرفت، این ممکن است تنها در اثر دعای اونها باشه. گاهی هم ممکنه خود اونها تصرف کنند در آدم تکمیل، البته به اذن الله. تا حال می گفتیم دعای پیغمبر، دعای امام، اما بعد از خوندن این آیات میگیم دو راه دارد، گاهی بر اثر دعای اونها و گاهی خداوند منان به انبیا و اولیا این قدرت را میدهد تصرف کنند، نابینا بشود بینا، انسانی که ناشنواست بشود شنوا، بیمار بشود در حقیقت آدم سالم، کار صورت بگیرد. از این مجرا کل الامور فی یده تبارک و تعالی به اذنه و امره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.